أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مرحوم شیخ رضوان الله علیه در رسائل دو تا مطلبی یکی مسئله اجزاء اولا ما هنوز چیزی نگفتیم هیچ مطلبی ما اظهار نکردیم فقط فرمایش شیخ مرحوم شیخ نسبت به اجزاء میفرمان اصلا داخل در مسئله اجزاء نمیشه چرا چون مسئله اجزاء عبارت از این است که ما بررسی کنیم که اتیان به مأمورون به امر ظاهری به امر شرعی یجزی از اون مأمورون به واقعی یا لا یجزی این مسئله زمانی درسته که ما بتوانیم امر برای خصوص ناسی درست بکنیم یعنی ناسی جز یک امری داره به قول شما امر ظاهری داشته باشه به صلات فاقد جزه اون وقت ما بیایم در قاعده اجزا بگیم الاتیان بالمأمور به به این امر ظاهری که ناسی داره یجزی عن الامر الواقعی یا لا یجزی این قاعده اجزا اینجوره و در اینجا هیچ امری ناسی نداره مضافاً به این که اصلا یمتنع تعلق الامر نحو ناسی وقتی ما میگیم یمتنع تعلق الامر نحو ناسی یعنی مولا هم این کار رو نمیکنه مولا کار لغو که نمیکنه تکلیف غیر قادر خب این ممتنعه آیا مولا هیچ وقت میاد غیر قادر رو تکلیف بکنه شیخ میخواد بگه ناسی هم همین جوره ناسی یمتنع فی حالت نسیان تکلیف کردنش به امری که مورد نسیانش هست بنابراین اجزا معنا نداره پس اصلا داخل در قاعده اجزا نشین این یه مطلب مطلب دوم مرحوم شیخ عنوان کردن که همین مطلب امروز ماست و دیروزم اشاره شد مرحوم شیخ عنوان کردن ما به عنوان اولی هیچ دلیلی هیچ قاعده ای نداریم که عمل ناسی رو تصحیح بکنه ناسی این عملی که آورده فاقد جز مأمورون به نیست و تازه اگر مأمورون به هم باشه البته اشکالاتی است که حالا شیخ میکنه این دایی که برای اتیان در عمل ناسی داشته همون امر تامه چون خودش که متوجه نیست که ناسیه داییش امر تامه اما مأمورون بهش فاقده اونی که آورده مطابق اون امرش نیست توجه فرمودی و مضافاً به این که تازه اونی هم که میاره امری نداره بنابراین به عنوان اولی اگر نتیجه گیری بکنیم از فرمایش شیخ ایشون میفرماین هیچ راهی برای اینکه تکلیف ناسی رو ما تصحیح بکنیم که بعدن که ملتفت شد دیگه لازم نباشه اعاده بکنه ما نداریم حالا میایم دنبال عنوان ثانوی عنوان ثانوی که مطرح میکنن اول حدیث رفع رو مطرح میکنن در حدیث رفع دیروز عرض کردیم مشکل اصلی پیش شیخ رضوان الله علیه این است که ایشون جزئیات و شرطیات و امثال اینها رو حکم وضعیات رو مجعول شرعی نمیدانه وقتی مجعول شرعی نمیدانه پس ما بیایم بگیم در حال نسیان رفع عن امتی جزئیات منسی این معنا نداره درست شد ولذا بیایم سراغ جهات دیگر تو انقلت و قلت ها که شیخ عنوان فرمودن یک انقلت این بود که حالا ما غیر از مؤاخذه این معنایی که میگیم مرفوع در حدیث رفع یکی از مبانی جمیع الاثار بود جمیع آثار شرعیه مترتبه بر فعل که در صورت عادی مترتب میشود حدیث رفع میاد این آثار رو برمیداره خب این آثار چیه؟ اونی که میخواد این حرف رو بزنه یعنی کسی که مطرح کرده این عنوان ثانوی رو حرفش اینه که این آثار یکیش اینه وجوب اعاده است وجوب اعاده در اینجا اگر من ناسی هستم و در مقام اتیان به مأمورون به جوز رو نیاوردم خب اگر در حالت عادی باشه نسیانی در کار نباشه کسی که جوز رو نیاره در نماز عمدن این نماز باطله دیگه شکی درش نیست مأمورون به رو اتران نکرده حالا پس باید اعاده بکنه این لزوم الاعاده در مواقع عادی نسبت به نسیان که میرسه حدیث رفع میاد این لزوم اعاده وجوب اعاده رو برمی داره. این حرف مستشکل به شیخه. مرحوم شیخ رضوان الله علیه می فرماید نه در اینجا نمیتونه این کارو بکنه. چرا؟ بیان ایشون این است که حدیث رفع وقتی در مورد نسیان ما نگاه میکنیم ناسی فاقد جزئه، نسیان کرده جز رو، و در اینجا اگر حدیث رفع بخواد داخل بشه نه امر به جز بلکه امر به کل رو باید برداره، امر به کل رو باید برداره نه امر به جز، جزئیات که موضوعیت نداره، امر به کل رو باید برداره. وقتی امر به کل رو برداشت اونجا بحثی که ما در اعاده می کنیم، اعاده مسئله است که مترتب میشه بر همون امر اولی که از ابتدا بوده، امری که به همه مکلفین متوجه شده چیه؟ امر به این صلات هست واجدا للاجزاء و شرائط. این امر اگر اتیان نشه پس باقیه، پس باقیه، چون دیروز عرض کردم امر سقوطش یا به اسیانه یا به اتیانه یا به انتفاع تکلیفه. اینجا اسیان که نیست، انتفاع موضوع هم که نیست، بنابراین اتیان باید باشه. این اتیان به مأمورون به نکرده، وقتی اتیان به مأمورون به نکرده امر سله سله اینجا میاد. پس این اقتضای امر اوله. حدیث رفع اینجا چه کار است؟ حدیث رفع چه کار کرده اینجا؟ و بعد باز در انقلتی که اینشون بعد مطرح میکنن که اینجا ما اگر گفتیم جزئیت مرفوعه، حالا شما نگی جزئیت مرفوعه، اینجا جزئیت نیامده، با انتفاع به جز امر به کل عرضم به حضورتون که برداشته میشه. امر به کل اگر برداشته شد اینجا ناسی بعد از آن که ملتفت شد و متوجه شد لزوم اعاده هست. این لزوم اعاده امر شرعی است، اما لزوم اعاده ناشی از چی میشه؟ ناشی از فقدان جز میشه. منشأ فقدان جز بوده. وقتی در اینجا یک حدیث مثل حدیث رفع میخواد بیاد حکم شرعی لزوم اعاده رو برداره و ما میدونیم این لزوم اعاده منشأش عدم اتیان به جزئه، پس ثابت میکنه وقتی شارع میگه اعاده نیست یعنی اون جزئیت نیست در حال نسیان. عنایت فرمودید؟ ملازمه. وقتی در اینجا حدیث رفع آمد، حدیث رفع شمای شیخ که میگه جزئیت رو بر نمیداره، بسیار خوب، این جزئیت رو بر نمیداره، میاد یه سر امر به کل رو بر میداره، امر به کل رو بر میداره، در قدرت هم همین جوره. وقتی امر به کل رو برداشت لزوم اعاده میاد. الان که حدیث رفع آمده آثار شرعیه رو برمیداره، از جمله لزوم اعاده رو برمیداره. لزوم اعاده رو که برداشت، وقتی لزوم اعاده منشأش عبارت است از فقدان جزء، وقتی شارع میگه اعاده نمیخواد بکنی معلوم میشه نتیجتاً که این جزء براش در حالت نسیان جزئیت نداشته. اگر جزئیت داشت که نمیگفت اعاده نکن. از عدم وجوب اعاده به مقتضای حدیث رفع کشف میکنیم عدم جزئیت جزء منسی را برای ناسی. این رو عنوان میکنه مرحوم شیخ. میفرماید در اینجا توجه داشته باشید که ما در این جهاتی که به هم مترتب میکنید، میفرمایم در استصحاب هم گفتیم اینجا آثار شرعیه، آثار شرعیه میفرماید به همون صورتی که در استصحاب گفتیم. استصحاب یه تعبده، مثبتات استصحاب حجت نیست، علتش هم گفتیم چون تعبد شارعه. شارع تعبدی که در باب استصحاب داره تمام جهاتی که داخل در سلطنت شارع هست و مترتب میشه بر این مستصحب بار میشه، اما جهات عقلی لوازم عقلیه دست شارع نیست، اونا به چه مناسبت بار بشه؟ و حتی اون لوازم عقلیه‌ای که مترتب میشه بر لوازم شرعیه و بعد یه لوازم شرعیه‌ای مترتب میشه بر اون لوازم عقلیه، اون لوازم شرعیه دومی رو هم استصحاب نمیتوانه بگیره. ایشون میفرماد عیناً در اینجا همین جوره. در اینجا آثار شرعیه که ما میگیم یعنی فقط آثاری که صرفاً شرعیه، آثاری که داخل در سلطنت و جعل و رفع شارعه، اما آثار عقلیه مترتب بر اینها یا آثار شرعیه‌ای که بعداً میاد مترتب میشه بر اون آثار عقلیه، خب اینا رو نمیتونیم بار بکنیم. یعنی در واقع مرحوم شیخ رضوان الله علیه در اینجا همون کاری رو که در اصل و اصول مثبته عنوان میفرمایند در اینجا در مورد حدیث رفع در آثار شرعیه میان و عنوان میکنن. حالا ما در امارات این حرف رو نداریم، اونچه که شیخ میفرماید در اصول درسته، تعبد استصحابی، اما در امارات اینجور نیست، چون در اماره صرف و تعبد نیست. خصوصیت اماره اینه، فرقش با اصل عملی اینه، اماره صرف و تعبد نیست، بلکه شارع جعل خبر ثقت علمن، علم قرار داده، ولو علم علم تعبدیست، علم حقیقی نیست، علم شرعیه به اصطلاح، علم قرار داده. اما وقتی علم قرار داد جمیع لوازم علم حتی لوازم عقلیه مترتب میشه، ولذا مثبتات امارات رو ما بار میکنیم، این مشکل نداریم در مثبتات امارات، در اصل در مثبتاتش اشکال داریم. ولذا مرحوم شیخ رضوان الله علیه اینجا خیلی قرص و محکم میفرمایند حدیث رفع در اینجا هیچ دلالتی نمیتوانه داشته باشه، اصلا عرضم به حضورتون که کاری برای ما انجام نمیده، و مقتضای اصل اولی هم همون جور که گفتیم عبارت از این است که ما ناسی یک امر خاصی به ناقص نداره، عملی که به جامیاره مأمورون به ناقص است، و این مأمورون به ناقص طبق اصل اولی مجزی نیست از اون امر واقعی، بنابراین ناسی اگر ملتفت شد باید اتیان کنه مجددا. این حرف شیخه، توجه فرمودید؟ تمام حرف شیخ در رسائل اینه، و حدیث رفع هم در اینجا کاری نیست، کاری برای ما نمیتونه انجام بده. و عمده نظر مبارک مرحوم شیخ هم در اینجا این است که حدیث رفع رفع جزئیات نمیتونه بکنه، آثار وضعی رو یعنی احکام وضعی رو نمیتونه برداره. و اینم که پیچش بدید که اینجا میاد عرضم به حضورتون که وجوب اعاده رو برمیداره، وجوب اعاده همین جور برمیگرده میشه از لوازم جزئیات، میشه همون جزئیات، و جزئیت اثر شرعی نیست، اثر عقلیه، و این لوازمی که مترتب بشه بر اثر عقلی که حجت نیست. این فرمایشیست که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در اینجا دارند. البته کلماتی هم دارن، حال در نوشته ملاحظه میکنید، من همش رو نمیگم، که مرحوم عرضم به حضورتون که صاحب فصول با اینکه آمدن در جاهای دیگه فرمودن جزئیت برداشته نمیشه، اما در اینجا فرمودن نه، جزئیت قابل رفعه و امر به غیر جزء منسی از شارع صادر میشه. شیخ هم اساسی نمیپردازن، نفی میکنن فقط. منتها یک نکته مرحوم شیخ رضوان الله علیه در آخر کار دارن، در این بحثی که ما شک داریم در جزئیت یا شرطیت در حال نسیان، مرحوم شیخ مدعی هستند که ما در خصوص صلات، عنایت بفرمایید، فقط در خصوص صلات دلیل داریم به عنوان ثانوی که عمل ناسی را پذیرفتند، فقط در خصوص صلاته، یعنی از جمیع مرکبات شرعیه در خصوص صلات این معنا هست، در حج نیست اما در صلات هست. می فرمایند که یمکن، تعبیر ایشون اینه، یمکن دعوا القاعدت ثانویه فی خصوص صلات من جهته. حالا این یمکن دعوا دلیل بر قبول ایشون نیست، اما می فرمایند این جای حرف داره، یعنی اگر کسی در اینجا بیاد بگه ما به عنوان ثانوی فعل ناسی را در حال نسیان در خصوص صلات میتونیم تصحیح بکنیم که نتیجهش عدم جزئیت میشه، این ممکنه، یمکن دعوا، بعد میفرمایند به این ادله، اون وقت ادله ای که ذکر میکنن دلیل اول لا تعاد هست، قوله علیه السلام لا تعاد الصلاح الا من خمسه، التهور والوقت والقبله والرکوع والسجود. غیر از این پنجتا اگر عرضم به حضورتون که نه عمدن، اگر سهوًا کسی بقیه اجزا رو نیاورد اعاده لازم نیست. این دلیل خاص صلات، لا تعاد صلاح، لا تعاد حج نیست، لا تعاد صلاح، این خاص صلاته، این میشه ادعا کرد به این دلیل. دلیل دیگر قوله علیه السلام فی مرسلت سفیان یسجد و سجدته سفی کل من زیادتن و نقیصه. البته در این دلیل حالا مرحوم شیخ همین جوری به قول معروف کلیت آوردن، کلیت مطلب رو در مقام فتوا دادن نیستن، میفرمایند باز لسانی که در بعضی از روایات داریم که وقتی از امام سوال میکنن که مثلا در اینجا تشهد یادش رفت یا سوره یادش رفت یا فاتحه یادش رفت، امام یک امر کلی میفرمایند، میفرمایند یسجد سجدت یسفی کل من زیادتن و نقیصه، در نماز هرچی رو کم گذاشت، هرچی رو زیاد گذاشت، زیاد آورد، دو سجده سهو به جا بیاره. البته این روایت عامه، یعنی رکن و غیر رکن نداره. ما در مقام فتوا اون وقت اون ادله‌ای که در مورد رکن هست این رو باید بیایم لحاظ بکنیم. مثل لا تعاد صلاح، لا تعاد صلاح مفهومش میشه چی؟ یعنی در این خمسه باید اعاده کرد، توجه فرمودید، این معارض میشه با عموم یسجد سجدت یسفی کل من زیادتن و نقیصه، ولی زو قید میزنه. نتیجه این که حالا در غیر ارکان ما هر زیاده و هر نقیصه ای این موجب بطلان عمل ناسی نمیشه. روایت دیگر، البته این روایت رو خودشون هم میفرمایند مرسله است، الان کار نداریم، قوله علیه السلام فی من نسی الفاتحه، کسی فاتحه الکتاب یادش رفت. امام وقتی سوال میکنن از امام، امام سوال میکنن ازش الیس قد اتممت الرکوع و سجود، اینجور نیست که رکوع و سجود رو تمام آوردی؟ خب معنا چیه؟ معناش این است که این نسیان فاتحه اشکالی نداره، اگر رکوع بله، یعنی این در غیر رکوع و سجود، حالا این معناش در غیر رکوع و سجود هست یا اینکه امام به عنوان تمثیل می‌فرماید، شاید اشاره به همون جهاتی است که در لاتعاد داری، مثلا مثل رکوع و سجود رو تو که گیر نداری درش، مثلا ارکان، حالا البته ما به اصطلاح اینجا اضافه میکنی به روایت، اما در مقام فتوا خب اینا جمع میشه روایات با هم، اما خود روایت یعنی فقه الحدیث، خود این روایت الیس قد اتممت الرکوع و سجود، یعنی امام میفرمایند اگر رکوع و سجودت کامل بوده این نسیان فاتحه اشکالی نداره. این سه تا روایت ایشون ذکر میکنن. نه خیر، نه نمیشه گفت، عرض کردم ببینید اینجا مثل همون روایت یست شد سجدت یه صفی کل من زیادت و نقیصه، این عامه، رکنم میگیره. خیلی خب، ما اون دلیل ببینید، ما شیخ آمده اینجا سه تا روایت عنوان میکنه، شیخ هم نمیخواد فتوا بده، بس اصولیه دیگه، شیخ مطرح میکنه میگه یمکن ادعاء این معنا که بگیم در باب صلات به عنوان ثانوی یعنی تعبد شارع آمده کسی که نسیان جزء میکنه این رو به حساب نیاره، اعاده نمیخواد و جزئیات رو پاش ننویسد، اما به عنوان ثانویه نه به عنوان اولی. ما در اصول فقه همیشه به عنوان اولی بحث میکنیم طبق قاعده، این دلیل خاصه. یعنی در واقع شیخ میفرماید قاعده اینه که ناسی ازا نسی الجز باطله و اگر ملتفت شد باید اتیان بکنه، منتها مگر این که بتونیم اثبات بکنیم در مورد صلات دلیل خاص آمده و این دلیل خاص میگه اینجور نیست، همین مقدار. شیخ بیشتر از این نمیخواد بگه، ما هم الان خب فرماش شیخ رو میگیم. شیخ وقتی این مطلب رو بیان میکنن میفرمایند ثم ان الكلام في الشرع كالكلام في الجزء في الاصل الاولي والثانوي، در اصل اولی همون جور که گفتیم که جزئیت برداشته نمیشه نسبت به ناسی، شرطیت هم همین جور. اگر ناسی فراموش کرد ساتر رو مثلا، شک کرد، همین جوره، مطلب همینه. و در عنوان ثانوی هم که ما گفتیم مطلب همینه، یعنی در صلات باز همون جور که جزئیت در مورد ناسی برداشته شده با این ادله، شرطیت هم برداشته میشه، اما در خصوص صلات. این تمام کلام مرحوم شیخ است در اینجا که عنوان فرمودن. حالا ما وارد بحث میشیم، لکن این نکته رو در نظر داشته باشید که مرحوم شیخ رضوان الله علیه خب از اول وارد بحث رکن شدن، درست؟ تعریف لغوی و عرفی رو مطرح کردن، بعد فرمودن فقها دو جور تعریف کردن، تعریف اول فقط رو نقیصه تأکید دارن، در تعریف دوم رو نقیصه و زیاده رو هر دوش تأکید دارن. خب بسیار خوب، اون بیانی که شما فرمودید اثرش در این بحثتون چی بود؟ یمکن ان یقال که مرحوم شیخ رضوان الله علیه اگر می آمدن، خوب عنایت بفرمایید، اگر شیخ می آمد به عنوان اصل اولی مثل دیگران می پذیرفت که من نسی الجزء در اینجا اعاده نداره نمازش و پذیرفته میشه ازش، یعنی اگر جزئیت مرفوع بود از نظر شیخ در حالت نسیان، این رو به عنوان اصل اولی قبول میکرد، اون وقت شیخ ملزم بود بیاد این حرف رو مطرح بکنه که اما این معنایی که ما در اصل اولی گفتیم در غیر ارکانه، ارکان به این دلیل داخل در این قاعده نیست. اما وقتی شیخ از اول یه جارو برداشته همه رو زده، همه رو میزنه، رکن باشه غیر رکن باشه، اگر اخلال به جز شد عمل باطله، اخلال به جز عمل رو باطل میکنه، به عنوان اولی شیخ این رو میگه. خب فرقی بین ارکان و غیر ارکان نیست. به حسب اصل اولی اذا نسی رکن یا نسی غیر رکن تفاوت میکنه، منتها در عنوان ثانوی این فرق پیش میاد، اونم در خصوص صلات. ولذا در خصوص صلات وقتی شیخ میفرماید یمکن ادعا این مطلب که میتوانیم عمل ناسی رو تصحیح کنیم، یعنی ناسی فاقد جز رو بیایم بگیم این جز نسبت به او جزئیت نداشته، اونم نه به عنوان اصل اولی نه به عنوان اصل ثانوی حدیث رفع که ایشون میگه جزئیت رو بر نمیداره، بلکه به مقتضای لاتعاد و این دوتا روایت، اگر اینها رو آمدیم گفتیم، اون وقت مسئله رکنی که شیخ اول مطرح فرمود پیدا میشه. چون در اینجا به اصطلاح حتی اگر به عنوان ثانوی ما این بحث رو داشته باشیم که عمل ناسی رو تصحیح بکنیم، این بحث پیدا میشه که آیا ناسی اذا نسی رکن هم مطلب همین جوره؟ این اینجا بحثشه، باید بحث بکنه شیخ. منتها شیخ چون اصل اولی به اون صورت مشی کرده، لزومی ندیدن در این که بحث بکنن که در صلات رکن کدامه و غیر رکن کدامه، یا این بحث رو موکول به فقهش کردن که اینجا ما بحث اصولی میکنیم، به عنوان موضوعی به اصطلاح میایم و بحث میکنیم. این فرمایش شیخه. حالا شیخ جدا، نه ببینید، ببینید استدلالی که شیخ میکنه عامه، فرق میکنه. اجازه ببینید، اجازه فرمایید ببینید، در مقام اول شیخ از مقتضای قاعده بحث میکنه. مقتضای قاعده هم عبارت از این است که اونی که ناسی میاره مأموران به نیست، اونی که امر هست امر اصلی که صلات واجده، اینی که این میاره صلات فاقده و مأموران به اون امر نیست، امر دیگه هم که نداره، وجهی برای اجزا وجود نداره مطلقا. ببینید، نه ببینید، اجازه فرمایید، انصراف در دلیل فقهیه، در روایت، در شما قاعده عقلی که انصراف نمیتونید بگید، اونجا شیخ قاعده عقلی میاره، در قاعده عقلی انصراف نداری، توجه بفرمایید. نه ببین، انصراف در روایت، شما روایتی رو اینجا یه ظهوری داره، این ظهور ممکنه بدوی باشه، بعد بفرمایید نه این ظهور منصرف به این معناست، چون در اون مدلول این ظهور شما ظهورات مخول به تشکیک پیدا میکنید، با هم در درجه ظهور تفاوت میکنه، انصراف پیدا میشه. اما در قاعده عقلی انصراف معنا نداره. عقل در اینجا آمده میگه امر مولا کرده، کارم به شعر نداره، امر مولا کرده. شما اون چیزی که مولا گفته که نیوردی، حالا که نیوردی پس اون غرض مولا اتیان نشده. وقتی غرض اتیان نشده، اینجا عقل میگه چی؟ میگه کافر است، دوباره باید بیاری. من اینجا مولای عرفیه، میگه این خصوصیات رو شما بخر. چی بخر؟ چی بخر؟ چی بخر به این آقا که تحت امرشه به اصطلاح؟ میگه اینا رو تهیه کن، برو بازار. این وقتی رفت بازار، یادش رفت دوتا چیز رو بخره، آیا در اینجا غرضی که مولا از این خرید داشت استیفا شده؟ غرض استیفا نشده. مولا مراد متکلم در حالا حال انشالله عرضم بزرگتون که این نظر رو داره بله، اما انصراف فنی در روایته نه در قواعد. این عرضم بزرگتون که حاصل مطلب شیخ رضوان الله تعالی علیه، که ما به تفصیل فرمایش ایشون رو در رسائل گفتیم، چون بعدن ما به نکاتی در کلام شیخ بر میخوریم. حالا اینجا مطلبی که هست عرضم به حضورتون که ما برای بررسی فرمایش مرحوم شیخ کلامی رو از سیدنا الاستاد رضوان الله علیه مطرح میکنیم که در بد و امر و طرح بحث راه خیلی پاکیزه ایشون رفتن. ایشون عنوان میفرمایند که توجه داشته باشیم که این بحثی که ما در وقتم گذشت، این بحثی که ما در شک در جزئیت داریم نسبت به ناسی، زمانی است که در یک فعلی جزئیت یک شی برای مرکب جزمن احراز شده، جزمن احراز شده، احراز کردیم که سوره جزء نمازه، درست شد؟ جزء نمازه. وقتی احراز کردیم سوره جزء نمازه، اون وقت بحث میشه که آیا در حالت نسیان اگر این جزئی که جزء ماهیت هست، جزء مرکب هست، این مکلف نیاورد صحیحه یا صحیح نیست؟ ما در اینجا در مقام بحث باید دلیل بر صحت بیاریم، اونم نه صحت شرعی، دلیل بیاریم که این جزئیت نسبت به ناسی نیست. حالا یا امر به ناقص ناسی داره یا جزئیت مرفوعه، هرچی میخوایم بگیم باید دلیل بیاریم. و اگر دلیلی نتوانستیم اقامه کنیم، اصل اولی چیه؟ اصل اولی این است که مرکب واجد جزء است جزبن، و من این جزئی که جزئیتش برای مرکب جزمی بوده نیاوردم. حالا نسیان میخواد باشه، عدم قدرت، هر چی میخواد باشه، من نیاوردم، پس من مأمورون به نیاوردم، مأمورون به این مرکب تام بوده، من نیاوردم. ما تمام بحثی که در اینجا میخوایم بکنیم، مقتضای قاعده اولیه، مقتضای قاعده ثانویه در این مقام هست که آیا در اینجا نسبت به خصوص ناسی یک کاری میشه کرد یا نمیشه کرد. اگر ما شکست بخوریم در این بحث اصولیمون و وجهی نداشته باشیم، مقتضای قاعده اولیه چیه؟ بطلان عمل ناسی هست. این مطلب اولی است که ایشون عنوان میفرمایند. بعد میفرمایند تصحیح عمل ناسی دو صورت داره، دو جوره. یکی این که ما بیایم بگیم که اثبات بکنیم که عمل ناسی، یعنی اون فعلی که ناسی میاره، ناسی مرکب رو میاره، جزءش رو فراموش کرده، اونی که ناسی میاره اثبات بکنیم انما عطابه هو المأمور به فی حقه، ناسی بیشتر از این امر متوجهش نشده. حالا یا امر اصلی رو ما میخواییم متوجه ناسی کنیم، بگیم اشکال نداره، همون امر متوجه ناسی هم هست، یا میخواییم بگیم اون امر به درجاتی ازش متوجه ناسی هست، یا اینکه ناسی یه امر جدیدی پیدا میکنه، همین حرفایی که داشتیم. بنابراین ما در اینجا بحث اولی که باید بکنیم اثبات این که عمل ناسی للجزء الناسی للجزء هو المأمور به فی حقه، حالا یا به امر اول میخواد باشه یا به امر جدید و امر خاص. این یه بحثه. دوم این که ناسی اگر از مطلب اول نتوانستیم اثبات بکنیم، ایشون میفرمایند که خیلی خوب، اگر ما اثبات نکردیم که ناسی به خصوص امر داره، کما اینکه شیخ میگه اصلا ممتنع توجه امر به او، شیخ این حرفو میزنه، نتوانستیم هیچ کاری بکنیم در این قسمت اول، یه قسمت دوم داریم و پس تمام نشده، مثل شیخ تمامش نکنیم، یه مطلب دیگه داریم و اون عبارت از این است که آیا عملی که ناسی آورده که جزء نداره مسقط امر هست یا مسقط امر نیست؟ این مقام دیگه است. یه وقت هست میگیم امر داره عملش یا امر نداره. اگر گفتیم امر نداره، خب آیا عملی که آورده مسقط هست نسبت به امر مولا یا مسقط نیست؟ خب شما سوال، اجازه فرمان، خب من توضیح ندادم، من شما این سوالو می‌خواستم بگم، شما سوال میکنید وقتی امر نداره مسقط چی باشه؟ امر خاص نداره؟ ایشون میفرماین ها اینجا غرض که هست امر نداره، مولا غرض که داره، غرض هست که موجب امره، ولذا اینجا ربما مواردی که امر نداره مأمورون به نیست، اما وقتی انجامش داد مسقط غرضه، غرض رو ساقط میکنه. قدرت خدا. مثل همون بحثی که دیروز در حج داشتیم، خاطرتون هست دیروز در اصول مطرح کردم، اتفاقا در فقه مطرح شد. ببینید حج متسکه، بحث اینه دیگه، بعضیا میگن الان فتوا میدن، حج متسکه یک کسی استطاعت نداشت، استطاعت شرط وجوب حجه، کسی که مستطیع نیست حج برش واجب نیست، درست شو؟ مستطیع نباشه حج برش واجب نیست، پس امرم نداره، درست؟ این آقای متسکه هم مستطیع نیست، را افتاد با چون کندن خودشو رسون به بکه و حجی انجام داد. خب اینجا همین حرف هست، همین مثال، با اینکه امر نداره، با اینکه این حج وجوب نداشته، اما این حج رو انجام داده، صحیحاً متقرباً الالله انجام داده. حالا که انجام داده، اون غرضی که مولا داشته که کل مکلفن در طول عمرش یک بار باید حج رو به انجام برسانه و انجام بده، آیا این غرض محقق شده یا محقق نشده؟ این بحثه، درست شد؟ حالا اینجا شارع، خوب اراده فرمایید، این بحث قویه، حالا بعد میگیم، شارع همون جور که شیخ میگه، این دیگه توضیحشه، شارع نمیتونه امر کنه به ناسی، امر نداره به ناسی، چون ناسی نسیه، شیخ میفرماید بسیار خوب، امر به ناسی نداره، غرض هم نداره نسبت به ناسی، امر نمیتونه بکنه، غرضش که محفوظه، ناسی هم در حال نسیان همین مقدار رو میتونه بیاره. اگر ما توانستیم اثبات بکنیم، اثبات بخواد با دلیل اثبات بکنیم که اینی که ناسی آورده امر نداشته، مسقط امر نیست، اما مسقط غرض که هست میتونه مسقط غرض باشه. خب حالا اگر کشف کردیم، بله درسته، همین حرفیست که خودمون زدیم، گفت حاضهی بزاعت و ناردت الینا، ما مأمور ارزم نوکر دلیل هستیم، اما اگر کشف کردیم در یک جا، ولذا حالا ایشون بعدن میخوان در فقه ایشون که وارد میشن میفرماین این ادله متعددی که ما میبینیم که حالا بعدن فقها ها میان بهش تمسک میکنن در فقه، که در مورد ناسی به اصطلاح اشکال نداره اگر نسیان نکرده، اگر جزء مقوم نباشه، این معناش چیه؟ معناش این هستی غرض ساقط میشه، لا تو عادث صلاح، یعنی چی؟ یعنی غرض ساقط میشه، یعنی غرض اگر شما بیاید این پنجتا رو کم بگذارید غرض ساقط نمیشه، چون اینا مقوم غرض هستن، اما بقیهش مقوم غرض نیست، غرض ساقط شده. این مطلب دوم. حالا حرف ایشونه، ما هنوز وارد تحقیق نشدیم، پس دو مقام داریم، اما مقام اول، السلام علیکم.